اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. با تشدید مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در ایالات متحده، رئیس جمهور دونالد ترامپ و اعضای حکومت او اتهامات وارده علیه ترامپ که در یک مقاله مجله اتلانتیک به نشر رسیده رد کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی پنشیر میگویند که جنگجویان طالبان صبح امروز سه‌شنبه بر ولسوالی آبشار این ولایت حمله کردند و شماری از باشندگان محل را به گروگان گرفتند. محمد سهراب ولسوال آبشار آن ولایت به صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالبان که شمارشان حدود 60 نفر میرسد، از نورستان وارد یکی از روستاهای دورافتاده این ولایت شدند و با باشندگان محل و نیروهای امنیتی افغانستان درگیر جنگ شدند. آقای سهراب افزود که در حال حاضر نیروهای امنیتی از مرکز به روستای قلعه تری رسیدن و تلاش دارند تا طالبان را اسیر بگیرند. اما باشندگان ولسوالی آبشار این ولایت میگویند که با گذشت چند ساعت از ورود جنگجویان طالبان به این ولسوالی، تا حال اداره محلی پنشیر هیچ نیرویی به محل نفرستاده است. در 19 سال پسین این نخستین بار است که گروه طالبان وارد یکی از ولسوالی های ولایت پنشیر شده است. گروه طالبان ادعا کرده است که جنگجویان این گروه بر یک پوسته نیروهای امنیتی در آن ولسوالی حمله کردند که به اثر آن 3 تن از نیروهای امنیتی را اسیر گرفتند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز شنبه گفت که مذاکره با طالبان به معنی تسلیم شدن یک جناح به جناح دیگر نیست. آقای صالح این اظهارات را در مراسمی که به مناسبت 19مین سال روز ترور احمد شاه مسعود در کابل برگزار شده بود بیان کرد.
البته نه ما تسلیم میشیم و واضح هم شده که طالب هم تسلیم نمیشه.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که نیز در این مراسم شرکت داشت گفت که دشمنی با فرد و یا گروهی ندارد، اما مبارزه اش در مقابل افراد و گروه هایی است که در برابر ارزش های مردم آن سرزمین خصومت دارند. این استرات در حال بیان شده است که مقام‌های حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان گفتند که روند مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد، اما تا حال تاریخ دقیق برای آغاز این مذاکرات که ماها به تأخیر افتاده است مشخص نشده است. علی خامنه ای رهبر ایران امروز شنبه گفت که کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام که هفته گذشته توسط یک مجله تنزیه فرانسوی نشر شد غیر قابل بخشش است. این مقام ارشد ایران گفته است که نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام نماینگر کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. آقای خامنه‌ای همچنین گفته است که سیاستمداران فرانسوی نشر این کاریکاتورها را به بهانه آزادی بیان محکوم نکردند و محکوم نکردن نشر این کاریکاتورها مردود، غلط و عوام فریبانه است. این مقام ارشد ایران به صورت مشخص گفته است که این کار عمل صهیونیست ها و دولت های استکباری است. مجله شارلی ابدو هفته گذشته کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرد. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که هفته گذشته از بیروت پایتخت لبنان دیدار میکرد، گفت که این مجله تنزیه از هیچ قانون تخطی نکرده است و وظیفه خود میداند تا از آزادی بیان حراست کند. مجله شارلی ابدو در گذشته نیز کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود، اقدامی که موجب شد تا دفتر مرکزی این مجله هدف حمله تندوان اسلامگرا قرار بگیرد و به اثر آن 12 نفر کشته شود. مقام‌ها در ساحه مهمند ایجنسی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان میگویند که در اثر لغزش سنگ در داخل یک معدن سنگ مرمر حداقل 18 کارگر جان باخته است. این حادثه شام دوشنبه زمانی رخ داد که کارگران در داخل معدن مصروف کار بودند. مقام‌ها گفتند که ده‌ها کارگر دیگر هنوز هم در داخل معدن گیر مانده‌اند. محمد عارف، وزیر ایالتی انکشاف معادن پشاور، گفته است که تاکنون 18 جسد و 20 زخمی از داخل معدن بیرون آورده شده است و عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. معادن پاکستان بیشتر خطرناک بوده و از معیارهای ضعیف ایمنی برخوردار است. سالانه ده‌ها کارگر معادن در پاکستان به دلیل این معیارهای ضعیف جان می‌بازند. در اثر انفجار در معدن زغال سنگ ایالت بلوچستان پاکستان در سال 2011 میلادی حداقل 43 کارگر کشته شد. مقام های سرحدی بلاروس امروز شنبه گفتند که یکی از مخالفین عمده آن کشور را انگامی که تلاش میکرد با عبور از مرز وارد اوکراین شود توقیف شد. در یک ماه گذشته حکومت بلاروس بیش از 7000 معترض ضد حکومتی را توقیف کرده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
مقامات بلاروس گفتند که ماریا کالسنیکو با دو عضو دیگر سفر میکرد، اما دو همراه دیگر وی موفقانه توانستند وارد اوکراین شوند. تا حال معلوم نیست که این مخالفین حکومت بلاروس چگونه بعد از شرکت در مظاهرات ضد حکومتی به سرحد اوکراین رسیدند. اما آنتون کراشچینکو، معاون وزارت داخله بلاروس، در یک پیام فیسبوک نوشته است که این مخالفین حکومت بر رضایت خود به سمت سرحد اوکراین نرفتند، بلکه مجبور به اخراج شدند. خانم کولسنیکو روز دوشنبه در جریان مظاهرات ضد حکومت توسط افراد ناشناس به محل نامعلوم انتقال داده شد. اما بعد از تقاضاهای آلمان و برتانیا از الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور، مقامات بلاروس محل این منتقد حکومت را مشخص کردند. مظاهرات ضد حکومتی پس از انتخابات 9 آگوست در بلاروس آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. معترضان بلاروسی گفتند که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با تقلب گسترده انتخابات همراه بوده است. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و آلمان نیز گفتند که انتخابات ماه گذشته بلاروس با تقلب گسترده همراه بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برخوردار بوده و از سال 1994 بدین سو در قدرت بوده است، ادعا کرده که 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر ملل متحد امروز شنبه گفت که روند محاکمه قتل منتقد ریاض شفاف نبوده و در قسمت مجازات مرتکبین این جنایت کوتاهی وجود دارد. یک محکمه روز دوشنبه 8 متهم را به خاطر قتل جمال خاشقجی بین 7 تا 20 سال زندان محکوم کرد. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که اعضای خانواده آقای خاشقجی 4 ماه قبل قاتل خاشقجی را عفو کردند و به همین دلیل مجازات مرگ کنار گذاشته شد. روپرت کلوویل، سخنگوی دیدبان حقوق بشر، امروز در ژنو گفت که ملل متحد مخالف مجازات اعدام است، اما در قضیه محاکمه خاشقجی شفافیت نبوده و جزای مرتکبین جنایت باید متناسب با جرم باشد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست نیست مقاله می‌نوشت، در اکتبر 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی واقع در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. عربستان سعودی در وهله نخست این قتل را تکذیب کرد و ادعا کرد که آقای خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است، اما سپس مقام‌های آن کشور پذیرفتند که آقای خاشقجی به قتل رسیده است. مرکز حقوق بشر یمن گزارش داده است که بیش از 7000 کودک یمنی از سال 2015 میلادی به این سو کشته و زخمی شدند. این گزارش که زیر عنوان کودکی با رنگ خون و بوی مرگ به نشر رسیده، عربستان سعودی را متهم کرده است که کودکان یمنی را از ماه مارس 2015 به این سو هدف حمله قرار داده است. بر اساس این گزارش 3468 کودک یمنی از سال 2015 به این سو توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن کشته شده است و 3804 کودک دیگر زخمی شده است. بر اساس این گزارش 91% این کودکان در حملات هوایی این ائتلاف کشته شده است. عربستان سعودی بارها به خاطر هدف قرار دادن مکاتب، شفاخانه‌ها و مراسم عروسی در یمن مورد انتقادهای شدید بین‌المللی قرار گرفته است. عربستان سعودی از مارس 2015 میلادی به این سو بر ضد شورشیان اوسی یمن در جنگ است. شورشیانی که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن را که از حمایت ریاض برخوردار است از قدرت کنار زدند. و دیدبان حقوق بشر ملل متحد امروز شنبه از حکومت روسیه خواست تا تحقیقات در مورد مسمومیت الکسی ناولانی را انجام دهد و یا هم به تحقیقات مستقل همکاری کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
روبرت کالویل، سخنگوی دیدبان حقوق بشر ملل متحد، امروز گفت که مسمومیت یک جرم جدی است که در قلمرو روسیه صورت گرفته است و از مقام‌های روسی خواست تا تحقیقات با اعتبار را در مورد مسمومیت آقای ناوالنی انجام دهند. این مقام ملل متحد گفته است که رد مسموم کردن آقای ناوالنی از سوی روسیه اقدام کافی نیست، بلکه نیاز است تا تحقیقات شفاف و غیر جانبدارانه در مورد انجام شود. الکسی ناوالنی 44 ساله به تاریخ 20 اگست هنگامی که از سایبریا به سمت مسکو سفر میکرد بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین در آلمان انتقال داده شد. هفته گذشته صدر اعظم آلمان گفت که آزمایش های طبی نشان میدهد که آقای ناوالنی توسط نوویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است. ایالات متحده و بریتانیا نیز از روسیه خواستند تا معلومات در مورد مسمومیت این منتقد مسکو را فراهم کند. مقام های روسی تا حال هر نوع دخالت در مسمومیت این منتقد کرملین را رد کردند.
در اینجا می رسیم به پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. شماری از اعضای پارلمان افغانستان گفتند که طرح میثاق امنیتی حکومت افغانستان منجر به ملیشه سازی میشه. شماری نمایندگان مجلس گفتند که ملیشه سازی پیامدهای ناگواری داشته، اما شماری دیگر یک اقدام برای مبارزه با گروه های حراس افغان مؤثر میخوانند. شرح بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
طرح میثاق امنیتی حکومت افغانستان حدود 2.5 ماه قبل در 24 سرطان اعلام شد. حکومت افغانستان گفته که میثاق امنیتی بسیج مردم برای بهبود امنیت و مبارزه با جرایم است. اما پس از چند ماه از تطبیق این طرح، تعداد حکومت افغانستان را متهم به ملیشه سازی در چارچوب میثاق امنیتی می کنند. دیدگاه ها در مورد اتهام ملیشه سازی و توزیع اسلحه میان مردم متفاوت است. عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که از ظرفیت مردم برای مبارزه با گروه های حراس افغان باید استفاده شود.
میثاق امنیتی عملی شود و ما بتانیم در جاهایی که نیاز هست از پتانسیل مردم استفاده بکنیم، چرا که نه؟ و در بسیار از مناطق افغانستان اردو نمیتونه بره، پلیس نمیتونه بره. آیا ما باید مردم را تقویت بکنیم یا نه؟ این در چه چارچوب و میثاقی باید انجام شود؟ ما گمان میکنم که با یک ظرافت و با یک دقت و با یک تجربه که ما از گذشته داریم باید این منطق عملی شود و ما بتونیم از نیروهای محلی و از مردم به نفع تقویت جبهات جنگ و زمینگیر ساختن تروریست ها استفاده بکنیم.
آقای رحمانی تأکید میکند که بدون حمایت مردم و نیروهای محلی بهبود وضعیت امنیتی نیز ناممکن به نظر میرسد. حکومت افغانستان پیش از این نیز برنامه های زیر نام نیروهای خیزش مردمی، پلیس محلی، اردوی محلی را طرح و تطبیق کرده بود. هدف از این برنامه ها منسجم ساختن و مسلح ساختن شماره از باشندگان محل بود تا از منطقه بود باششان در برابر گروه های مسلح مخالف حکومت دفاع کنند. اما مسلح سازی این گروه ها در برخی موارد به ضرر حکومت نیز تمام شد و شماره از این گروه ها متهم به باجگیری، رفتار برخلاف میل حکومت و عملکردهای غیر قانونی شدند. علی اکبر قاسمی عضو مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت:
ملیشه سازی مشکل خود داره و از یک جهت دیگه مفید است. بعضی جاها بسیار موثر واقع شده، واقعا جلوی بعضی مخالفین گرفته، اما با موجه اگر شوه زیادی فزن به ضرر مردم نخواهد بود.
اما گمان ها در پیوند به ملیشه سازی در چارچوب میثاق امنیتی مخالفان بسیار جدی نیز دارد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته در جلسه عمومی گفت:
طرح میثاق امنیتی که در این اواخر از طرف حکومت ایجاد گردیده، یک سلسله نگرانی های شدیدی را برای مردم و سیاسیون به وجود آورده است، زیرا این طرح ملیشه سازی را در کشور ایجاد و تقویت می نماید. این در حال است که مردم افغانستان از ملیشه سازی خاطرات خوش ندارند.
میثاق امنیتی به گونه مشترک از سوی وزارت داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی افغانستان طرح‌ریزی شده است. نهادهای امنیتی در رابطه با نگرانی‌های اعضای مجلس نمایندگان اظهار نظر نکردند. اما امرالله سالم، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، در فیسبوکش نوشته که میثاق امنیتی بودجه و تشکیلات مجزا ندارد. به گفته آقای سالم، در چارچوب این میثاق اسلحه توزیع نمی‌شود و نه هم تشکیلات قومی و ملیشه‌ای ایجاد می‌گردد. اما معاون نخست رئیس جمهور گفته که در چوکات این میثاق تلاش برای بسیج سازی نیروهای مردم در برابر جنایتکاران انجام می‌شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته که صلح به معنای تسلیم شدن و خواستهای طالبان نیست. این در حالی است که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، تاکید کرده که دشمنی با طالبان باید پایان پیدا کنه. گزارش را در این مورد از جلال میزداد میشنوین.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که طالبان به ارزش‌های نظام کنونی تسلیم نمی‌شوند. اما صلح نیز به معنای تسلیم شدن یک طرف به طرف دیگر نیست. این مقام بلندپایه حکومت این کشور همچنان تاکید میکند که طالبان نباید به فکر ایجاد دوباره امارت اسلامی باشند.
طالب باید پوسی چه ده مذاکرات و معنا ده دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیم دو نده.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید که گفتگوهای مستقیم با طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. گفتگوهایی که تا اکنون حتی زمان آن مشخص نشدند.
ما در داخل افغانستان کسی را دشمن خود نمیدانیم. تنها دشمن سلامت افغانستانه، دشمن بقای افغانستانه، دشمن عزت افغانستانه. اویی که افغانستان بخواه محکوم و مقهور بسازه، اونا را دشمن خود میدانیم. ما دشمنی در داخل خانه خود با مردم خود نداریم.
در کنار ملت افغانستان باید زندگی کنند و ما نمیخواهیم بحث تسلیمی باشه. تسلیم شدن یک غیر منطقی است و هیچگاهی طالبامی فکر نکند، هیچگاهی طالبامی فکر نکند که افغانستان را باز هم امارتشان برقرار شد. به هیچ وجه افغانستان امارت برگشتنی نیست.
اما طالبان آغاز این گفتگوها را بر رهایی زندانیان آزاد نشدهشان وابسته دانستند. اعضای پیشین طالبان میگویند که در کنار 6 یا 7 زندانی، شمار از زندانی های دیگر طالبان نیز بر بنیاد فهرست رها نشدند. از همین رو گفتگوها تا اکنون به تعویق افتادند.
دوه مشکلاتی چې تخنیکی مشکلاتی او د بنجانو مشکلاتی د فکر کوم چې دا مشکلات حل شي، بین الافغانی مذاکرات به شروع هم شي او په مخ به لاړ شي، او کچیر دا موانع وجود ولري کېدای شي چې بین الافغانی مذاکرات وزن ډیر هم او بیا دې الته پیشرفتیم نه پکې کېږي او پیشرفتیم د باندې ولاړ شي.
با این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اینجا نگاشته که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، و مولوی عبدالحکیم، رئیس هیئت گفتگو کننده این گروه، با مقام های قطر و زلمه خلیزاد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار رهایی هرچه زودتر زندانیان و آغاز گفتگوها مطرح شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از 5 ماه وقفه، پروازها میان کابل و دیلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا معطل شده بود دوباره شروع شد. مقام ها گفتند که این پروازها به گونه محدود است که در حال حاضر تنها افراد مریض، تاجران و دارندگان پاسپورت های خدمتی یا سیاسی سفر کرده میتونند. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
سفارت افغانستان در هند اعلام کرد که پروازها میان هندوستان و افغانستان در چارچوب یک موافقتنامه دو جانبه دوباره آغاز شده است و این موافقتنامه زیر نام ایر بابل بین دو کشور منعقد شده و به موجب آن تا بهبود یافتن وضعیت انتشار ویروس کرونا در هر دو کشور، تنها تاجران، افراد بیمار و کسانی که دارای پاسپورت خدمت یا سیاسی باشد می توانند سفر نمایند. بر اساس این موافقت نامه شرکت هوانوردی آریانا از افغانستان و شرکت هوانوردی ملکی هند به نام ایر ایندیا می توانند پروازهای دو جانبه انجام بدهند. پس از شروع ویروس کرونا در افغانستان و هند در ماه مارچ سال جاری میلادی پروازها میان دو کشور در حالت تعلیق در آمده بود. و در خور یادآوری است که قبل از آغاز پروازها میان کابل دهلی پروازها بین کابل اسلام آباد نیز شروع شده است. محمد نعیم صالحی مسئول بخش مطبوعات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان و صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای آغاز مجدد پروازهای خارجی به شدت ادامه دارد و توقع می‌رود که پروازها بین کابل استانبول نیز به زودی شروع شود.
دیگر پروازهای بین المللی فعلا به دیگر کشورها جریان ندارد و متوقف هستند. تنها بعضی پروازهای استثنایی که کابل ایران صورت می‌گیرد و ممکن به این طرف یا بعضی برای مثل هند و روسیه اینا پروازهای استثنایی و ویژه است. به نظر به تقاضای مسافرین شرکت ها میآید مجوز شخص میکنه و پروازهای خود انجام میده، اما پروازهای عادی تنها فعلا پروازهای کابل امارات و برعکسش همچنین کابل اسلام آباد فعلا پروازها جریان داره، اما دیگه پروازهای خارجی فعلا متوقف است متاسفانه.
هرچند معضل انتشار ویروس کرونا در افغانستان از همان شدت قبلی خود کاسته است و شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان کاهش یافته، اما در سرزمین پهناور هند انتشار ویروس کرونا کماکان وجود داشته رو به افزایش است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا تا صبح امروز سه‌شنبه در کشور سیر نفوس هند 4,280,422 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و بعد از ایالات متحده کشور هند دومین مملکتی است که بیشترین تعداد مبتلایان ویروس کرونا دارد. تا صبح امروز سه‌شنبه در ایالات متحده آمریکا 6,331,451 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. اما افغانستان از لحاظ رده‌بندی و داشتن تعداد زیاد بیماران کووید 19 از میان 188 کشور دنیا در رده 42 قرار دارد. مطابق معلومات جدید خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته تنها 26 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شدند که شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور را به 38,520 تن رسانیده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ریاست امور زنان ولایت بلخ گفته که به دلیل حضور گسترده گروه طالبان در کم از کم 8 ولسوالی ای ولایت، 5,000 زن از برنامه آگاهی دهی در مورد حقوقشان محروم ماندند. رئیس امور زنان بلخ گفته که از یک سال به ایسو نتانستند که قضایای خشونت علیه زنان در ای 8 ولسوالی رسیدگی کنند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
شهلا عدی رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید که نسبت به یک سال گذشته برنامه های آگاهی دهی زنان در مورد حقوقشان در روستاها کاهش بی‌پیشی نداشته است. به گفته خانم عدی، به دلیل تعدید گروه طالبان به زنان در 8 ولسوالی دسترسی ندارند و سرنوشت بیش از 5,000 زن بی خبرند.
که ما با بیشتر ولسوالی هایی که بدبختانه در این اواخر ارتباط کاری نداریم، قبلا در هر ولسوالی برنامه که می داشتیم با 500 زن ما می بودیم برنامه ها را می داشتیم. دقیقا که 8 ولسوالی که فعلا نمی تانیم در هونجا فعالیت های خود داشته باشیم، تقریبا بالاتر از 5,000 زن ما می تانیم که بگوییم که متضررینی که در هونجا اتفاق مفته یا خشونت هایی که اتفاق مفته دسترسی پیدا کنه.
ریاست امور زنان بلخ می گوید که تلاش دارند تا از طریق ملاها برای تبلیغ و آگاهی دهی در مورد حقوق زنان در روستاها و ساحات زیر اداره طالبان آگاهی دهی کنند. ریاست ارشاد عجا اوقاف بلخ نیز می گوید که طالبان با برنامه های آگاهی دهی پیرامون آموزه های اسلامی مخالفت ندارند، اما مامورین این اداره به تمامی مساجد در روستاها دسترسی ندارند. محمود دانشجو رئیس ارشاد عجا اوقاف بلخ:
از موارد حقوق زن را حداقل در لفظ طالب ها هم می خواهد و چیزایی را که ما می خواهیم حقوق اسلامی توقع ما ممیست که این طالب ها هم حمایت بکنه. ما مخالفت علنی طالب ها را در مورد مثلا حق زن، حق میراث زن، حق اقتصاد زن، حق فعالیت دینی و اجتماعی و فرهنگی زن مخالفت کرده باشد در این زمان‌های پسان در کدام ولسوالی بلخ بازم شاهد نیستیم. البته ما با توجه به اینکه در داخل دولت هستیم و مامورین ما در ولسوالی‌ها در داخل دولت است، البته گشت و گذاری درست کرده در مساجد درست رسیدگی نمی‌کنند.
برخی زنان در ولایت بلخ میگویند که هنوز هم طالبان دیدگاه های زن ستیزانه دارند و زنان روستایی در کنار محرومیت از حقوق اولیهشان نمی توانند درس بخوانند. شازیه نصرتی از زنان ولایت بلخ:
چند روز پیش شنی آگاه شدیم که خانم‌ها را طالبان مانع شدن از امتحان کنکور که در ولایت بدخشان بود. هنوز هم دمو تنگ نظری هستن، یعنی که هنوز هم دمو خانه های سیاه وجود دارد. دمو با اونچه که فکر میکنن که البته دمو 20 سال پیش یا 15 سال پیش که کردیم بازم میتونیم کردن.
بر اساس آمار ریاست امور زنان ولایت بلخ، از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون 160 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است، در حالی که سال گذشته این رقم تنها 75 مورد بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تشدید مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در ایالات متحده، رئیس جمهور دونالد ترامپ و اعضای حکومت او اتهامات وارده علیه ترامپ که در یک مقاله مجله اتلانتیک با نشر رسیده رد کردند. در این مقاله ادعا شده بود که رئیس جمهور ترامپ سخنان تحقیرآمیز نسبت به سربازان اردوی کشور ابراز کرده. منتقدین و شمول جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ این مقاله را مثال برای نامناسب بودن ترامپ و ریاست جمهوری کشور خواندند. آرش اسدآبادی خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان او را محمد احمدی با توجه می‌رساند.
هفته گذشته مجله اتلانتیک جزئیاتی از گزارش‌های بدون نام از رئیس جمهور ترامپ در مورد سخنان تحقیرآمیزش راجع به اعضای خانواده نظامیان کشته شده این کشور نشر کرد. بخش‌های از این گزارش توسط سایر رسانه‌های خبری تایید گردید. رئیس جمهور ترامپ با شدت این گزارش را رد کرد و روز یکشنبه در توییتر رسانه‌های خبری را متهم کرد که با حزب دموکرات روی به گفته او کمپین گسترده نشر معلومات غلط کار می‌کنند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری گفت که اعضای نیروهای مسلح کشور مثل پسر مرحومش در صورت تصدیق این گزارش مستحق دریافت عذرخواهی هستند.
اگر این بیانات درست باشد، رئیس جمهور باید متواضعانه از هر پدر و مادر سرباز جانباخته و از هر خانواده سرباز برحال که تحقیر و توهین شده عذرخواهی کند.
رئیس جمهور ترامپ می گوید او از اردو و نظامیان کشورش قویاً حمایت می کند.
مثل من کسی دیگری نیست که احساس قوی تر در برابر سربازان ما، عساکر زخمی ما، سربازان کشته شده ما در جنگ داشته باشد. این دروغ است و شما این نوع حرف ها که کاملاً به ربط است با نزدیک شدن به انتخابات زیاد خواهید شنید.
روز یکشنبه چاک هگل وزیر دفاع سابق ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما گفت که این اتهامات در مقاله مجله اتلانتیک مناسب اظهارات ترامپ است که در مورد سربازانی مثل مرحوم سناتور جان مکین بیان داشته بود.
او یک قهرمان جنگ نیست، ولی به خاطر قهرمان جنگ محسوب می شود که اسیر شده بود. من کسانی را دوست دارم که اسیر نشده بودند. تاریخ این رئیس جمهور طی 3 و 4 سال گذشته کاملا واضح است و شما می توانید با فهرستی از چیزهایی که در گذشته او گفته از گفتار تا کردارش مراجعه کنید که مقاله گولدبرگ در مجله اتلانتیک آن را تایید می کند.
اما مایک دووین والی جمهوری‌خواه ایالت اوهایو زمان نشر هر نوع مقاله با نزدیک شدن به انتخابات را پرسش برانگیز می‌خواند.
در جریان مبارزات انتخاباتی خیلی چیزها نشر می‌شود و من فکر می‌کنم وقتی این چیزها در زمان مبارزات انتخاباتی نشر می‌شود، مردم در مورد آن متردد می‌شوند. شما می‌دانید که کمتر از 60 روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و بنابراین من نمی‌دانم این چه تأثیر بر جا خواهد گذاشت.
آمریکایی‌ها اکنون کمتر از 60 روز وقت دارند تا برای انتخاب اعضای کنگره و قصر سفید در انتخابات سال 2021 رأی بدهند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تشکر از همراهی شما تا ایدم. شب و روز خوشی بر همه شما آرزو می کنم.